با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در دو قسمت گذشته از نمایش نابغه دوران تا آنجا شنیدیم که آلخین جوان پس از کسب مقام سومی مسابقات بین‌المللی سن پترزبورگ و لقب استاد بزرگی از تزار نیکولای دوم در قالب تیم روسیه عازم مسابقات مانهایم آلمان شد. با اعلام جنگ آلمان بر علیه روسیه مسابقات ناتمام ماند و اعضای تیم روسیه بازداشت شدند. نبوغ شطرنجی آلخین بر نظر اعضای کمیسیون پزشکی آلمان تأثیر گذاشت و اون آزاد شد و به روسیه بازگشت. آلخین پس از اتمام تحصیلات خود در مدرسه عالی حقوق مسکو به واحدهای صلیب سرخ روسیه در اتریش پیوست و از نزدیک شاهد مرگ دوستان خود و دیگر تبعات جنگ اول جهانی بود. اکنون به همراه هم این نمایش را پی خواهیم گرفت.
رفیق چرکاسوف، تمام مدارکی که خواسته بودی تو این پوشه است. خدمت شما.
بگی بشین.
باش هست.
من پرونده تو رو به طور کامل مطالعه کردم. مدرسه عالی حقوق و با رتبه ممتاز به پایان رسوندیم. موفق به اخذ مدرک دکترا شدی. بعد داوطلبانه به ارتش ملحق شدی. به همراه نیروهای صلیب سرخ در جبهه اتریش خدمت کردی. 8 ماه هم در آسایشگاهی در شهر تارنوپول بستری بودی. اینجا نوشته به علت تعلمات روحی شدید. میشه خودت بیشتر توضیح بدی؟
خب من در ظرف مدت کوتاهی شاهد مرگ بسیاری از دوستا هم قطاران بودم.
بله، چیزی که با روحیه بورژوای تو به هیچ وجه سازگار نبود.
نمیدونم، میشه اینطورم تفسیر کرد.
خب بعد از ترخیص از بیمارستان به اودسا رفتی، اونجا توسط چکا بازداشت شدی.
اون موضوع فقط یه سوء تفاهم بود. رفقای اعضای پلیس مخفی فکر میکردن منم یکی از جاسوسای ارتش سفیدم که تو اودسا پرسه میزنم تا شاید وسایل قدرتگیری نیروهای سفید رو تحصیل کنم.
خب به قول خود دین یه سوء تفاهم بوده و تونستی ثابت کنی در 8 ماه پیش از اون در بیمارستان تارنوپول بودی. اما به من بگو واقعا تو بندر اودسا چی کار میکردی؟
خب به تازگی پدر و مادرم رو از دست داده بودم. اموال و زمین های پدرم تماما مصادره شده بود. هیچ پولی نداشتم. توی اودسا با ترتیب دادن مسابقات شطرنج نمایشی مختصر پولی در می آوردم که به سختی کفاف خورد و خوراک و اقامتم رو میداد. و دیگه چی بگم، راستش مغزم کار نمیکرد. نمیدونستم میخوام چی کار کنم. تازه بعد از اینکه رفقای پلیس مخفی منو بازداشت کردن احساس کردم باید کاری بکنم. بعد از اینکه آزاد شدم چند روزی در اداره بین المللی کمیته اجرایی ایالت اودسا مشغول به کار شدم، ولی همونطور که گفتم زیاد دوام نیاوردم.
چرا؟
دوست داشتم به مسکو برگردم.
به مسکو هم که برگشتی اول به مؤسسه تولید فیلم گاردین رفتی، 1 هفته بعد در اداره پلیس استخدام شدی، درسته؟ تو چرا یه جا نمیمونی الکساندر الکساندروویچ آلخین؟ هیچ معلوم است بالاخره میخوای چه غلطی بکنی؟
چه عرض کنم رفیق چرکاسوف؟
تو چرا تو اداره پلیس نموندی؟ اونجا کار بسیار مهمی بهت محول شده بود، با حقوقی که برای جوانی به سن و سال و شرایط تو کافی هم بود.
از بررسی صحنه‌های جنایت خاطرات دوره‌ای که در جبهه خدمت میکردم برام زنده میشدن.
آخه
شبا نمیتونستم بخوابم، مدام جنازه‌ای با چشمای از حدق بیرون زده با دهنای نیمه باز و پر از خون جلوی نظرم میومد. به همین دلیل
حالم که برای شغل مترجمی کامینترن تقاضا دادی. تو واقعا میخوای اینجا کار کنی یا بازم یه هفته بعد کارتو رها میکنی که به دنبال یه کار دیگه بگردی؟
فکر میکنم این کارو دوست داشته باشم.
فکر میکنی؟ فقط همین فکر میکنی؟ منم فکر میکنم که تو یه بورژوای بی‌لیاقتی که لای پنبه بزرگ شدی و به درد هیچ کاری هم نمیخوری. اما با این وصف میخوام یک فرصت دیگه به تو بدم.
ممنونم رفیق.
اینقدر رفیق مکن. من لاغل رفیق تو یکی نیستم.
هرچی شما بفرمایید.
از فردا صبح تو دایره مترجمین بین المللی کمینترن مشغول به کار میشی و وای به حالت اگه بخوای بازم بازی در بیاری.
ممنونم رفیق چرکاسوف، نامیدتو نمی کنم.
آره چه کار ریخته سرم. تو که هنوز اینجایی؟
چی کار باید بکنم؟
میری اتاق بغلی تا معاون من وظایف تو حالی کنه. از فردا صبح مشغول کار میشی. خدا یادار برو.
ممنونم رفیق، ممنونم.
دنبال دکتر آلخین میگردم، اتاقشون باید همینجا باشه. شما نمیدونین کجا؟
آلخین خودمم. بفرمایید با من چیکار دارید؟
جدن؟ شما الکساندر الکساندروویچ آلخین هستی؟ فکر میکردم دکتر آلخین باید سن و سالی داشته باشه.
کارتون چیه خانم محترم؟
بله بله، اسم من آنلیز رویگ است. این متن مصاحبه من با رفیق لنینه. رفیق چرکاسوف گفتن این متن رو برسونم به شما تا ترجمهش کنین.
ببینم.
بفرمایید.
به زبان آلمانی تنظیم شده. خب حالا باید چی کارش کنم؟
خب باید ترجمه بشه به روسی، انگلیسی، فرانسه و اسپانیالی.
ولی این کار چند روز طول میکشه.
اشکال نداره، من تا آخر هفته توی مسکو هستم.
بسیار خب، روز شنبه بیاین و تحویل بگیرین.
کار ترجمه رو خودتون انجام میدین؟ به تنهایی؟
اشکالی داره؟
نه 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 نه، این فوق‌العاده است.
شما روزنامه نگارین؟
بله، روزنامه نگار ساکن بازل سوئیس و تنها عضو سوئیسی کومینتر.
جالبه.
الان یه هفته است توی مسکو هستم. بالاخره دیروز موافق به ملاقات رفیق لنین و اعضای کمیته سیاسی حزب شدم. هنوز نتونستم توی مسکو چرخی بزنم و نقاط دیدنی شهر شما رو از نزدیک ببینم. شما کارتون کی تموم میشه؟ منظورم اینه که ساعت کارتون تا کی هست؟
چطور مگه؟
گفتم شاید مایل باشیم نقاط دیدنی شهر رو نشونم بدین. من اینجا آدمای معدودی میشناسم.
خب ساعت 5 بعد از ظهر چطوره؟
عالیه. ساعت 5 مقابل ساختمون منتظرتون هستم. فعلا با اجازه.
دختره خلوچه. کرملین به زبان روسی معنی ارگ میده. ارگ مسکو یا کرملین در سال 1340 توسط تزار ایوان کالینا ساخته شد.
جالبه، من پیش از اینکه به روسیه بیام و مسکو رو ببینم خیال میکردم کرملین فقط یه کاخه.
نه، کرملین در واقع خودش یه شهره، شهری با قصرها و کلیساهای متعدد. اون کلیسای جامعه اوسنفسکیه، سال 1475 ساخته شده که محل تاجگذاری تزارها بوده. اون یکی هم کلیسای جامعه بلاگوبشچنسکیه که تقریبا همزمان با کلیسای اوسپنسکی ساخته شده و محل عبادت تزارها بوده.
عجب، اون برج ناقوسه؟
آره، برج ناقوس ایوان سومه که با 80 متر ارتفاع بزرگترین برج ناقوس دنیاست و ناقوسش هم با 6 متر ارتفاع و 200 تن وزن بزرگترین ناقوسیه که تا به حال به دست بشر ساخته شده.
واو، قشنگه، فوق‌العاده است، باور نکردنی.
اون کلیسا هم کلیسای جامعه الکساندروفسکیه که اوایل قرن 16 هم ساخته شده و محل دفن تزارهای روسیه تا زمان پتر کبیر بود.
الکساندر، اشکالی نداره شما رو الکساندر خطاب کنم؟
نه به هیچ وجه.
قبل از انقلاب اکتبر اسم این میدون چی بوده؟
تا اونجور که من خبر دارم اینجا همیشه اسمش میدان سرخ بوده. و این اسمم هیچ ربطی به انقلاب و تسلط کمونیست ها بر روسیه نداره. سرخ در فرهنگ کهن مردم روسیه به معنی زیباست.
چقدر جالب.
حالا بیا بریم نزدیک مجسمه یادبود پوجارسکی.
باشه بریم. تو بهتر از هر راهنمای شهر خودتو معرفی میکنی الکساندر الکساندروویچ.
ممنونم، همونطور که گفتی این شهر خودمه، شهر خودم. همونطور که انتظارش میرفت کاپا بلانکا قهرمانی از لاسکر گرفت، ولی من 7 سال تلف کردم. باید دوباره بشینم و مسابقات لاسکر و خزر رو تحلیل کنم.
سلام الکساندر.
سلام.
خب گفتی امروز ترجمه متن سخنرانی آماده است.
آره حاضره.
پس میتونم همین امروز به کمیساریه امور خارجه برم و اجازه خروج بگیرم.
پس میخوای برگردی سوئیس؟
باید برگردم، گرچه حالا چنان با روسیه احساس نزدیکی میکنم که از همین حالا دلم براش تنگ شده. مسخره نیست، انگار میخوام کشور خودم رو ترک کنم الکساندر.
داشتم فکر میکردم که شاید
شاید که چی فکری؟
از صبح داشتم به چیزی که میخواستم بگم فکر میکردم، ولی انگار همه چی یادم رفت.
الکساندر، امروز چشمای تو چه برقی میزنن؟
آنالیزه، با من ازدواج میکنی؟
چی؟
با من ازدواج میکنی؟
ولی من یعنی الکسان، تو کاملا منو غافلگیر کردی.
من به هر حال میخوام برگردم اروپا، اگه پیشنهاد منو قبول کنی منم با تو میام سوئیس، اون وقت اونجا تصمیم میگیریم کجا بریم.
تو حتی چپم نیستی الکساندر، اما مثل یه انترناسیونالیست حرف میزنی و فکر میکنی.
وقتی توی تارنوپول و بعدش توی اودسا که بودم گمون میکردم باید برگردم مسکو، ولی حالا که اینجام احساس میکنم دیگه کاری تو مسکو ندارم که انجام بدم. چی میگی؟ با من ازدواج میکنی؟
همین حالا باید جواب به تو بدم؟
آره، همین حالا باید تصمیم تو بگیری.
خوب.
چی میگی؟
آره، چرا که نه، تو مرد فوق‌العاده‌ای هستی، متفاوت با تمام آدمایی که تا به حال دیدم.
میدونستم قبول میکنی.
الکساندر، پله‌هاش خیلی زیاده.
حوضش طبقه آخری ما هر لحظه کسی از جلوی آپارتمانمون رد نمیشه. خب دیگه همینجاست، رسیدیم.
بالاخره رسیدیم. الکساندر، فکر این که هر روز بخوام این همه پله رو بالا و پایین برم آزاردهنده است.
آپارتمان کوچیکه اما جای دنج و راحتیه.
امیدوارم. خب بفرمایید. از رنگ مبلمانش هیچ خوشم نمیاد. الکساندر، کفششم خیلی کهنه است، پرده هارم که باید عوضش کنی.
نگاه کن، از اینجا به رود سن و برج ایفل دید داریم. نگاه کن، قشنگ نیست؟
بذار ببینم. چرا قشنگه.
پاریس.
امیدوارم. خب بفرمایید. از رنگ مبلمانش هیچ خوشم نمیاد. الکساندر، کفششم خیلی کهنه است، پرده هارم که باید عوضش کنی.
نگاه کن، از اینجا به رود سن و برج ایفل دید داریم. نگاه کن، قشنگ نیست؟
بذار ببینم. چرا قشنگه.
پاریس همیشه برام یه شهر رویایی بوده. خوشحالم که حالا اینجا هستیم. تو خوشحال نیستی؟
چرا خوبه. خب میخوام زودتر چمدونا رو باز کنم و وسایلم رو بچینم و بشینم سر مقاله. باید زودتر بنویسمش.
خوب شد گفتی، منم میخوام یه نامه بنویسم.
به کی؟
کاپابلانکا. میخوام برای رویارویی قهرمانی دعوتش کنم. بعدش هم اگه موافق باشی با هم میریم بیرون، توی شهر چرخی میزنیم و نارم بیرون میخوریم.
نه، من باید مقاله رو تموم کنم. تو اگه خواستی خودت تنهایی برو، برای ناهارم یه چیز ساده و سرپایی میخوریم.
باشه، عیبی نداره، بعدا هم میتونیم بریم توی شهر بگردیم.
باشه.
مارسه، میخوای دوباره مهره رو بچینم و یه دست دیگه بازی کنیم؟
من اگه 100 دستم بازی کنم بازم میبازم.
اما بازیت نسبت به گذشته خیلی بهتر شده.
ولی به نظرم بهتر شطرنج رو بسپارم به تو و کاپابلانکا و خودم مشغول تنها کاری که بلدم بشم.
از حرف خودت خندت گرفت؟
دقیقا، چون اگه یه نفر ازم بپرسه کار چیه، فلواقع نمیدونم بهش چی بگم. واقعا چی بگم؟ بگم چیدمان اشیاء در حالت های انتزاعی؟
کافیه بگی هنرمندم.
تو تو خیال داری توی پاریس بمونیم؟
از اینجا خوشم میاد.
راستی نگفتی حالا که کاپابلانکا دعوت تو رو برای رویارویی قهرمانی جهان قبول نکرد چی کار میکنی؟
خیال دارم تو مسابقات لندن شرکت کنم. اگه موفق بشم تو تورنمنت لندن کاپابلانکا رو شکست بدم، چاره دیگه براش نمیمونه جز اینکه با من مسابقه بده. راستشو بخوای از اینکه دعوت منو رد کرد خوشحال شدم. برای رسیدن به چیزی که بزرگترین آرزومه نباید عجله کنم.
وقتی توی نیویورک کار روی نردبان بزرگ رو شروع کردم، هر کس به من میرسید میپرسید بالاخره چی شد؟ نردبان بزرگ تموم شد؟ کی تموم میشه؟ دیگه داشتم دیوانه میشدم. حق با توی الکساندر، برای کارهای بزرگ نباید عجله کرد.
میخوای بگی همه چیزو تو نیویورک رها کردی و دوباره به فرانسه برگشتی تا مجبور نباشی درباره نردبان بزرگ به دیگران توصیه بدی؟
به نظر تو این دلیل کافی نبود برای اینکه از نیویورک فرار کنم؟
تو دیوونه ای.
مثل خودت.
بذار مهره رو بچینم و یه دور دیگه بازی کنم.
باشه، من که بازی آغاز میکنم.
خب پیاده شاه تو خونه چهار.
میخوام این دفعه بهترین بازی خودم رو نشون بدم. پیاده شاه منم توی خونه شش.
آفرین. بالاخره مثل فرانسوی شروع کردی.
این حرکت رو گفتی دفاع فرانسوی؟
آره، شاید باور نکنی، ولی این حرکت یکی از قدیمی ترین شروع بازی ها برای مهره سیاهه. قدیمی ترین تفسیری که در مورد دفاع فرانسوی نوشته شده مربوط به اواخر قرن 15 ولی اسم دفاع فرانسوی از یه بازی مکاتبه‌ای که بین لندن و پاریس در اواسط قرن 19 برگزار شده مونده.
واو، خودمونیم الکساندر. تو به تنهایی دایره المعارف شطرنجی. الکساندر، خیلی وقته که میخوام یه چیزی ازت بپرسم. راجع به آنالیزه
چی میخوای بدونی؟
میخواستم ازت بپرسم از زندگی زناشویی راضی هستی؟
من میتونم تظاهر کنم مرد خوشبختیم و آنالیزم بهترین همسر دنیاست. ولی دروغ به این بزرگی و ساده لوح‌ترین آدم دنیا هم باور نمی کنم. چه برسه به هنرمندی مثل تو؟ نه، راستشو بخوای از زندگی زناشویی هیچ تعریفی واسه خودم ندارم. آنالیزه وقت فعالیت‌های اجتماعیه و ما خیلی به ندرت همدیگه رو می‌بینیم. مرتب در کنفرانس‌ها و نشست‌های احزاب چپ باید شرکت کنه. و نقطه نظراتش درباره پرولتاریا و انترناسیونال کمونیستی و چه و چه داره حالمو به هم می‌زنه.
نوبت توئه.
آره، بهتره به واسه خودمون برسیم. از وقتی که گشایش روی لوپس برای پیاده شاه مورد توجه شطرنج بازا قرار گرفته، اسلحه خطرناکی شده برای پیروزی قاطع کسایی که با مهره سفید بازی شروع میکنن. تنها دفاع مطمئن در مقابل گشایش روی لوپس دو دفاع پتروف و دفاع فیلودوره. تفاوت اساسی بین این دفاع پتروف و دفاع فیلودور در اینه که در دفاع پتروف به جای حمایت از پیاده خودی باید به پیاده حریف حمله کرد، در حالی که در دفاع فیلودور برای دفاع از پیاده شاه به جای استفاده از مهره اسب با یه پیاده دیگه میشه اونو.
الکساندر، تو خونه ای؟
آره، اینجا تو اتاقم.
صبح خسته شدم.
کنفرانس چطور برگزار شد؟
افتضاح بود. احزاب چپ آلمان و اتریش ساز خودشونو میزنن. فرانسوی ها دنبال کسب برتری هن. انگلیسی هم که با همه مخالفت میکنن.
پس انترناسیونال سوسیالیستی یعنی کشک.
من خسته تر از اونم که بخوام جواب تو بدم الکساندر.
من آخر هفته میرم لندن. برای شرکت در مسابقات شطرنج لندن ازم دعوت کردن.
بهتر، چون منم دارم میرم سوئیس.
سوئیس؟
آره، فکر میکنم چند هفتهی بخوام اونجا بمونم.
میخوایی به پدر و مادرت سر بزنی؟
کاش میتونستم اونا رو هم ببینم، اما بعیده که فرصت کنم. اجلاس توی لوزان برگزار میشه. امسال برنامه فوق‌العاده فشرده‌ای هم داره.
اجلاس کمیتر؟
نه، اجلاس کمیتر که ماه بعد توی مسکو برگزار میشه.
اجلاس لوزان مربوط به تشکل جدیدیه که با حضور زنان عضو احزاب چپ و نماینده چپ پارلمان اروپایی برگزار میشه.
پس چه جنبش فمینیستی تمام‌عیار دیگه است. گرد همایی فمینیستای چپ اروپایی.
الکساندر، اگه معنی فمینیسم رو میفهمیدی اینطور حرف نمیزدی.
میشه خودت برام معنیش کنی؟
حالا حوصله جر و بحث تازه‌ای با تو رو دیگه ندارم.
من دیگه از این وضع به سطوح اومدم. هیچ وقت خونه نیستی. وقتی هم هستی از خستگی یا خوابی یا داری کتاب میخونی. بعضی وقتا به خودم میگم اگه با یه گونی سیب زمینی ازدواج کرده بودم حال روزم بهتر از این بود.
با چه جرأتی با من اینطور حرف میزنی؟ منو با گونی سیب زمینی مقایسه میکنی؟
مسئولیت پذیری گونی سیب زمینی خیلی بیشتر از توه.
تمامش کن. گفتم خستم، نمیخوام که
میخوام تمومش کنم چون دیگه طاقتم تاخ شده.
ها بهتر، منم دیگه مجبور نیستم از داشتن شوهری که دائما چشمشو میدوزه به صفحه شطرنج و تمام فکر و ذکرش بچه بازی مسخره‌ای مثل شطرنج این همه احساسه.
یه بار فقط یه بار دیگه شطرنج بازی کردن منو مسخره کنی حسابتو میرسم.
صبر کن یه لحظه صبر کن. هر چقدر دوست داری شطرنج بازی کن، از اون اولش هم ازدواج مرا تو احمقانه ترین کار ممکن بود. من چمدونامو میبندم و برای همیشه از پاریس میرم و تو رو با دنیای سیاه و سفید تنها میذارم.
خوش اومدی. تو بطور که در حق من میکنی آنالیز.
خست کن بیشش برو یه عمله من باش که چه فکرهایی در باری تو میکردم.
ماشین شطرنجه. از همین ابتدای بازی مشخصه که با گرفتن مرکز زمین با پیاده‌هاش تاراش رو حسابی تحت فشار گذاشته.
الکساندر، خدای من،
یه فیلم باور نمی کنی بیشتر از هر کسی مشتاق دیدن تو بودم.
وقتی دیدم اسم تو هم تو لیسته نمیدونی چقدر خوشحال شدم.
بیا بریم بیرون از سالن صحبت کنیم. بیا
بریم.
خب من یکم دیر رسیدم، امروز البته مسابقه نداشتم.
بعد از این که اون بس توی آلمان پیش اومد و به تو اجازه خروج ندادن، این اولین باره که همدیگر رو میبینیم. چطور از دستشون خلاص شدی؟
داستانش مفصله، بعدا برای تعریف میکنم. فعلا این قضیه مهمتره. این برگر رو نگاه کن. پیشنهادات کاپابلانکا به فدراسیون جهانی شطرنج برای برگزاری مسابقه قهرمانی شطرنج.
ببینم خدای من، این دیگه چیه؟ با این شروطی که گذاشته کمتر کسی ممکنه مدعی قهرمانی بشه.
بله، فکرشو بکن. اینجا نوشته داوطلب نبرد بر سر عنوان قهرمانی جهان موظف است مبلغ $10,000 طلا سرمایه تامین کند. علاوه بر اون $5,000 دیگه برای تامین هزینه‌های برگزاری شامل هزینه رفت و آمد و اقامت و غیره و ذلک.
خودش ثروت عظیمیه که بعید کسی از عهده‌اش بر بیاد.
خب این اولین باره که قهرمان شطرنج جهان خودش برای برگزاری مسابقه شرط و شروط تعیین می‌کنه. فکر میکنی فیده زیر بار این قضیه بره؟
فدراسیون جهانی شطرنج ضعیف‌تر از اونه که بخواد شروط قهرمان جهان رو نادیده بگیره.
این رذل بدذات داره کاری میکنه عنوان قهرمانی رو به صورت مادام العمر پیش خودش نگه داره.
پس بی جهت نبود که تقاضای منو برای رویارویی قبول نکرد. قصدش این بود که شروط خودش رو ابتدا به تسلیم فیده برسونه.
جدول رو نگاه کردم. تو هم امروز مسابقه ای نداری. موافقی اینا رو با هم بخوریم؟ کلی حرف دارم که بهت بزنم.
فکر خوبیه. اگه موافقی برگردیم داخل سالن. نتیجه بازی خوزه که مشخص شد میزنیم بیرون.
معلومه که مسابقه هیچ کس دیگه برات اهمیتی نداره.
امسال همه مدعی‌ها هستن. از لاسکر گرفته تا روبنشتاین و تاراش و تاتاکور. ولی به غیر لاسکر کس دیگه حریف جدی برای کاپابلانکا حساب نمیاد.
خودتو از قلم انداختی؟ چرا؟
به غیر از خودم گفتم. من فقط به این امید اومدم به لندن که کاپابلانکا رو شکست بدم تا نتونه تقاضای رویارویی منو رد کنه. اما هیچ فکرشو نمی‌کردم چی تو کلش می‌گذره. منظورم همین شروطیه که گذاشته.
تو تنها حریف شایسته‌ای هستی که میتونه کاپابلانکا رو به چالش بکشه.
بیا برگردیم تو سالن.
آره، بریم ببینیم بازی به کجا کشیده. بیا.
بریم.
ای سرنوشت عجیب و غریبی داشتی.
تو هم ماجراهای زیادی پشت سر گذاشتی.
خب میشه گفت مسیر زندگی من تغییر کرد. اگه منو توی رشتت نگه نداشته بودن چطور میتونستم با دختر معلم مدرسه محل ازدواج کنم؟ پس تو آنالیزه به آخر خط رسیدی نه؟
تصورشم نمی کنم یه بار دیگه ببینمش. بین من و آنالیزه همه چیز تمام شد.
به نظر میرسه چندانم ناراضی نیستی.
من هم نمیدونم چطور شد که به آنالیزه ازدواج کردم. به هیچ وجه مناسب هم دیگه نبودیم.
تعجبی هم نداره. تصورشو بکن، یه اشرافزاده روس که عاشق شطرنجه و یه روزنامه‌نگار چپگرای سوئیسی که زندگیشو وقف فعالیت‌های اجتماعی کرد. همون بهتر که جدا شد.
برنگردی ها؟ بله، تاتاکورم همینجاست. داره با رتی و مارشال نهار میخوره.
جالبه که اونا به همین رستوران اومدن که ما اومدیم.
شاید اونا مثل ما دوتا فریب اسم این رستوران رو خوردن. اسب سفید.
پیشنهادات کاپابلانکا قوا به پا کرده.
اگه چیزایی که خواسته به تصویب فیده برسه تو امضاش میکنی؟
معلومه. اینجوری همچنان تو کورس مدعیان قهرمانی میمونم.
منم امضاش میکنم. انگار چاره‌ای نداریم جز این که بخواست ماشین شطرنج جهان تن بدیم.
تو همچنان امید اول قهرمانی هستی. امیدوارم خیلی زود دماغ این کوبایی پرمدعا رو به خاک بمالی.
باید اول در فکر اون 15,000 دلار باشم.